ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین جمعه سال 1402 معترضان زاهدانی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. در زلزله صبح جمعه در خوی و سلماس 82 نفر مصدوم شدند. رئیس سازمان زندان‌ها میگوید در سال 1401 تولید پابندهای الکترونیکی چند برابر شده است. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین جمعه سال 1402 معترضان زاهدانی پس از نماز جمعه بار دیگر به خیابان‌ها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
برای اثر شهیدان خون تو پس می‌گیرم.
مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران در اولین سخنرانی خود در سال جدید خورشیدی بدون ذکر مستقیم نام علی خامنه‌ای به اظهارات او درباره وضعیت اقتصادی ایران پاسخ داد و گفت اگر بزرگان خواهان تغییرات اقتصادی هستند باید سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تغییر کند. این رهبر پرنفوذ اهل سنت در بخش دیگری از سخنانش همچنین به برخورد خشن با زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که با اینکه باید برای نوروز خوشحالی کرد، مردم ایران سال جدید را به جای خوشحالی با گریه بر سر قبرهای شهدای اعتراضات آغاز کردند. اما در شمال غرب ایران، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی از مصدوم شدن 82 نفر در زلزله صبح امروز در خوی و سلماس خبر داد. امیر عباس جعفری با اشاره به اینکه جراحات مصدومین سطحی بوده گفته که 70 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. ذبیح‌الله کاظمی فرماندار شهر خوی هم خسارات ناشی از این زمین لرزه را جزئی دانسته و گفته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از دیوارهای حیاط منازل دچار فرو ریختگی شده و برخی دیوار خانه‌ها هم ترک برداشته است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر ساعت 6:47 صبح جمعه در خوی و در عمق 8 کیلومتری زمین اتفاق افتاد. این چندمین بار است که از اواخر بهمن 1401 زمین لرزه در منطقه خوی به وقوع می پیوندد. در خبر دیگر هم رئیس سازمان زندان‌ها در یک گفتگوی تلویزیونی از رشد بالای استفاده از پابندهای الکترونیکی در سال 1401 خبر داد و گفت که تولید این پابندها چند برابر شده است. غلام علی محمدی با اشاره به این که 13,000 زندانی در سال گذشته تحت پوشش پابند بودند گفت که 4,000 نفر از زندانیان تحت پوشش پابند در ماه گذشته مورد عفو قرار گرفتند و در حال حاضر 9,000 زندانی تحت پابند الکترونیکی هستند. در سالهای اخیر زندانیان سیاسی همچون فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری، تبعی ایرانی بریتانیایی برای مدتی با پابند الکترونیکی در خارج از زندان حضور داشتند. و در یک خبر دیگر هم سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی از اجرای قراردادهای بین ایران و چین خبر داد. علی بهادری جهرومی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته برخی از این قراردادها اجرایی شده، برخی دیگر هم با فاصله زمانی به اجرا در خواهد آمد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و تجارت خارجی گسترده‌ای با جهان دارد گفته که پیش از دولت فعلی از آخرین سفر خارجی رؤسای جمهور ایران به چین 20 سال می‌گذشت. او در پاسخ به سوالی درباره عدم علنی شدن مفاد قراردادهای چین و ایران دلیل آن را سودجویی رقبا عنوان کرده. امضای سند همکاری 25 سالی ایران و چین در فروردین سال 1400 که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و با محمد زرقامی باشید. میزه گردی که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید و بحث داغی که در ارتباط با ایرج طهماسب و برنامه جدید اوست.
سپاس از تو فرشته قاضی که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. جا داره سلام کنم به تک تک شنونده هایی که این لحظه همراه ما هستند با رادیو فردا. ساعت در ایران 7:05 بعد از ظهر و در این بعد از ظهر بهاری که جا داره یک بار دیگه از طرف خودم به همکارانم شاد باشه نوروزی به یک های شنونده های خوب رادیو فردا بگم، قصد داریم به یک موضوعی ورود کنیم که ساعات زیادی از مطرح شدنش در شبکه های اجتماعی و واکنش هایی که برانگیخت نمیگذره. بله، میخواییم در مورد برنامه مهمونی صحبت کنیم. برنامه مهمونی برنامه یه که پیش از این که به هر حال در شبکهی غیر از شبکهی رسمی صدا و سیما یعنی فیلیمو به نمایش در بیاد، در خود شبکه‌های اجتماعی بسیاری نوشته بودند که انتظار این رو می‌کشند که مهمونی بیاد و فضای نوروزی با خودش بیاره یا فضا رو تغییر بده، چرا که به هر حال بسیاری از ما خاطره داریم با ایرج طهماسب با ساخته‌هاش. مگه میشه فراموش کرد دهه 60 رو، وقتی که تلویزیون ایران برای منی که اون دهه رو زندگی کردم، دوران کودکی مو سپری کردم، یک تصویر کاملا خاکستری بود و یک دنیای خاکستری. تعداد معدودی اسم بودند که واقعا در دل اون خاکستری ها نور می پاشیدند. یکی از اونها ایرج طهماسب بود و ساخته های خودش و ساخته های شاید بگم خاطر انگیزش، اگر نخوام قیمت روش بگذارم بگم خوب در حوزه کودک. امروز می خوایم به مهمونی سری بزنیم، به جایی که ایرج طهماسب و یک بخش شاید کوتاهی از اون واکنش برانگیخت. پیش از این که آغاز کنیم سفرمون رو در کنار جلال سعیدی طنز پرداز و از همکارانم در رادیو فردا، مهدی عبداللهزاده خبرنگار و نویسنده سینمایی در سوئیس که با ما خواهند بود و جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن که ایشون هم با ما همراه و همسفر خواهند شد، یک گوشه کوتاهی از آنچه که در مهمونی گذشت و به نوعی مهمونا رو به هم نریخت اما اونهایی که تماشاش میکردند رو به هم ریخت.
سال قبل برات بهتر بود یا سالی که داریم پیش رو داریم؟
سال قبل آقا،
سال قبل بهتر بود؟
آره خیلی بهتر بود.
چرا؟
خیلی. خواهرمو گرفتم.
خواهرت گرفتن؟
آره.
خب چه رفته تو خیابون رفته؟
آره دیگه، خیابون اینا که میره، محل کارش میره.
محل
گرفتنش.
من نفهمیدم میذاری کی شدم؟
چرا گرفتن دیگه؟
کی گرفته؟
آقا کی بگیره؟ یه پسر پیدا شد گرفتش.
خب این مثل آدم، مثل قشنگ به من بگو تو قبض روز شده، من اینقدر فکرهای عجب برکرد. آقا
چرا قبض روز شدی؟ گرفت. آقا خوشحال نشدی؟
چرا، خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. آقا
براش آرزوی خوشبختی کرد. شما چرا؟
بله شنیدیم این قسمتی رو که همونطوری که گفتم بحث برانگیز شد. اجازه دید با آقای سعیدی که طنز پرداز هم هست آغاز بکنم. به هر حال آقای سعیدی، من همیشه خودم اینگونه فکر میکنم که مرز بین هجو و هزل و طنز مرز خیلی باریکیه، اگر یه مقدار پاتو اینور اونور بگذاری میتونه به هر حال حوادثی رو با خودش به همراه داشته باشه. از این حوادث هم کم نبوده در به هر حال کشور خودمون و به نوعی هم بوده. گاهی اوقات طنز پرداز هم میتونیم بگیم قربانی حکومت‌ها شده، هم قربانی جامعه‌ای شده که اون طنز رو بر نتافته، چرا که در ابتدای انقلاب هم اگه خاطرمون باشه محلل و نصرت کریمی براش داشت سرنوشت تلخی پیش میومد. برسیم به این که اصلا این ماجرا رو شما یک نگاهی بهش بکنید تا با دوستان دیگه بیشتر ادامهش بدیم.
سلام محمد، منم سال نو رو به تو و شنوندگان این بخش خبری تبریک میگم و مهمانان دیگر برنامه. من اجازه بده سوء استفاده کنم و این فرصتی که مهیا شده یه روزه بخونم برای سنت طنز پرداز.
همه ما هم گوشامون آشناست با روزه.
ببین اصولا میتونم بگم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا اینه که تو در شرایطی مثل شرایط 6 ماه گذشته ایران یه طنز پرداز باشی و بخوای کار کنی. یکی از راحت‌ترین آپشن‌ها در این مواقع، یکی از راحت‌ترین انتخاب‌ها اینه که تعطیل کنی بری. خب آره دیکته‌ایه که نوشته نمیشه، برابری هیچ غلطی هم نخواهد داشت. ولی اگر بخوای کار کنی تو این شرایط، تو خودت شاید هستی، ما اینجا برای تولید مثلا برنامه فرشید منافی وقتی که در چنین شرایطی کشور، چون بارها توی 10-12 سالی که ما داریم کار طنز تولید میکنیم برای رادیو فردا، توی همچین شرایطی قرار گرفتیم از 88 96 98، خلاصه ماشاءالله کشور ما در این زمینه
مواج دیگه شرایط سیالی داره
و واقعا تو یک برزخ قرار میگیره طنز پرداز که در این شرایط چی کار کنه. اگر خالی کنه فضا رو، خب مخاطبش تشنه میمونه و اون تولیدی، اون محتوایی که باید تولید کنه رو نمیگیره.
اگر ردم بشه که خب میگن خب تو کجا بودی،
تو کجا بودی، و اگر هم تولید کنی با یک همچین چالش های مواجه میشیم. ولی به هر حال این نافی مسئولیت طنز پرداز نیست در چنین شرایطی. مثل هر کسی که تولید محتوا میکنه، حالا چه تو عرصه طنز و چه تو عرصه غیر طنز، ولی تو طنز چون تو کارت در جامعه نرمال در حالت عادی خندوندن مردمه، احتمالاً مردمم دوست دارن، ولی وقتی جامعه حرارتش عوض میشه و یه جور دیگه فضا میشه و فضا به خصوص در این 6 ماه اخیر که اصلا ایران به یک کشور دیگه تبدیل شد، جامعه ایران به یک جامعه دیگه تبدیل شد، تولید کردن محتوای طنز برای همچین جامعه واقعا کار مشکلیه. یعنی تو باید حرف بزنی، تو باید با قدرت در بیفتی، قدرت رو به چالش بکشی با نگاه طنز، با روی کرد طنز، ولی در این حال یک عالم کشته شده، یک عالم زندانی، یک عالم سرکوب هست که اونها رو هم باید لحاظ کنی و بنابراین کار بسیار سختیه که مسلماً آدم معتبر و پوست انداخته مثل ایرج طهماسب هم از این مقوله مستثنا نیست. من فقط خواستم اینو بحث رو اینجوری باز کنم که اول از همه توی یک پرسپکتیو بزرگ، توی زاویه دید خیلی بزرگ ببینیم که اگر یک کسی مثل ایرج طهماسب که تقریبا همه میدونن که موضع شخصیش در قبال همه اتفاقات چیه، ولی وقتی میاد پا میذاره در عرصه تولید محتوای طنز و نمیخواد فضا رو خالی کنه، با چه چالشی مواجه بوده. حالا میتونیم از اینجا به بعد به نظر من نقد کنیم، بگیم آقا اینجای کار اشتباه بوده، اینجای کار خوب بوده، و به نظرم با دوستان دیگه بحث رو اینجوری پیش ببریم. شاید من توصیه‌ام و پیشنهادم اینه که اینجوری بهتر بود.
اجازه بدید همین رو از شما بگیرم و پاس بدم به مهدی عبدالله زاده. آقای عبدالله زاده بهتون سلام میکنم، شاد باشه، نوروزی میگم و مایلم همین پرسشی رو که الان آقای سعیدی مطرحش کردن به نوعی بهش بپردازیم که از اینجا به بعد با حساسیت هایی که طنز نوشتن در موقعیت جایی مثل ایران داره، ایرج طهماسب چه کرد و آیا سزاوار این همه خشمی که ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم، اگر شبکه‌های اجتماعی رو بخوایم یک ملاکی قرار بدیم، بود یا نه؟
آقای زرقامی عزیز، من به شما و آقای برزدیه و آقای سعیدی و شنوندگان عزیز هم سلام میکنم و هم عید مبارکی میگم. و حرفای آقای سعیدی خیلی حرفای درست و منطقی و خوبی بود، فتباب خوبی بود برای این مسئله و پرداختن بهش. و در پاسخ به این سوال باید بگم که نه، یک طنزپردازی که به نوعی نشون داده که به نوعی روشنفکر هم هست و این توی کارهاش دیده میشه، توی حرفاش دیده میشه، میاد و طبق معمول در واقع به طنز میپردازه. مشکل از اون نیست، او که به عنوان یک هنرمند نمیتونه بر مبنای اون چیزی که در جامعه داره رخ میده بره جلو. اصلا کار هنرمند، کار روشنفکر اصلا این نیستش. او باید در واقع واکنش نشون بده و واکنش او هم در قالب طنز به این شکل بوده. مشکل از جامعه ماست که ظرفیت پذیرش در واقع طنز رو نداره. یعنی در جامعه ما یه شکلی در واقع طنز جا افتاده و اون هم محصول سیاست‌های ضد فرهنگی جمهوری اسلامی هست که طنز رو در واقع یک جنبش رو، جنبه سخیفش رو پررنگ کرده آمدانه و در واقع معنای طنز رو، اون چیزی که باید باشه، جنبه‌ها و شقه‌های مختلف طنز رو در واقع از ذهن فرهنگی جامعه پاک کرده و جامعه هم یک قطبیه و بنابراین تحمل طنزی به غیر از اون طنز سخیف رو نداره. یعنی هر طنزی که یک جایی، یک جوری به یک مسئله اجتماعی که حساس هست جامعه در برابرش به پردازه، اون موقع انگشت اتهام و در واقع هر نوع برخوردی رو به سوی اون هنرمند در واقع نشون میده. این مشکل اجتماعی هستش دیگه، اجتماعی فرهنگی، و کارش هم نمیشه کرد مگر اینکه اتفاقا طنز پردازها و کسانی که این راه رو تا حالا اومدن ادامه بدن و انقدر ادامه بدن تا این قضیه جا بیفته. در کنارش به هر حال اون کسایی که دستن در کار امور فرهنگی